پیرامون این واقعه رو بروز میکنن. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدن، 352 تن زخمی شدن و 99 نفر وضعیت وخیم دارن. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات شب گذشته پاریس رو بر عهده گرفته. دادستان پاریس دقایق پیش هم در یک نشست خبری اعلام کرد یکی از مهاجمان از اهالی حومه پاریس بوده و سابقه جنایی شناخته شده داشته. او گفته یکی از مهاجمان پاسپورت سوری داشته. دادستان پاریس در این نشست همچنین گفته صبح شنبه 3 نفر بازداشت شدند. به گفته دادستان پاریس یکی از مهاجمان متولد حومه پاریس بوده و سرویس های اطلاعاتی در سال 2010 از گرایش های افراطی او گزارش دادن، اما اطلاعی از اینکه این فرد عضو گروه شناخته شده بوده و در دستش نیستش. دادستان پاریس همچنین خبر داده یکی از گروگانگیران متولد فرانسه بوده و یک شهروند فرانسوی و 2 شهروند بلژیکی در بلژیک بازداشت شدند. 3 تیم تروریستی در حملات جمعه شب پاریس دست داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در همین دقایق گذشته خبر داد عاملان انتحاری جریقه‌های انفجاری مشابه پوشیده بودند و مرتکب 6 فقره حمله شدند. تلویزیون سی ان ان هم خبر داد یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان وجود داره، احتمال داره 2 آمریکایی هم زخمی شده باشند. در زمینه اتفاقاتی که جمعه شب در پاریس افتاد، نظر علی کشگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیدیم که با هم میشنویم.
مهمترین پیامد در عرصه سیاست خارجی فرانسه و اتحادیه اروپا است و اون این که میدونیم فرانسوی ها ضمن مبارزه با داعش خواستار برکناری بشار اسد بودند. الان با توجه به این جنایات هولناک پاریس، فرانسوی ها در سیاست خارجیشون تجدید نظر میکنه و من معتقدم یه ائتلاف جهانی بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه میتونه علیه داعش به وجود بیاد و حتی با جمهوری اسلامی هم همکاری فرانسوی ها در مسئله سوریه و عراق چه بسا بیشتر بشه. در مورد سیاست داخلی اروپا و فرانسه قطعا فضا پلیسی تر میشه. مخالفت هایی که علیه مهاجرت از کشورهای مسلمان و عربی روز به روز افزایش پیدا میکنه در فرانسه به نظر من و در سایر کشورهای اروپایی این تشدید میشه و فضای بسا پلیسی به وجود اومده بعد از این اتفاقات برای یه مدتی میمونه. در عین حال در فرانسه همین الان یه روحیه وحدت به وجود اومده علیه بنیادگرایی دینی و خیلی از مسلمان‌های فرانسه هم با این روحیه وحدت همکاری میکنن.
صدای علی کشگر رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. در زمینه همین نکته آخری که آقای کشگر گفت، ما نگاه آقای حسن یوسفی اشکیوری نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی رو که در آلمان مقیم هستن پرسیدیم که آیا این اتفاقی که شب گذشته در پاریس اتفاق افتاد نسبت به ارتباط بین مردم فرانسه و مسلمانان مقیم اونجا تاثیر میذاره یا نه، و این هم صدای آقای حسن یوسفی اشکیوری.
واقعیت امر اینه، چنان که تجربه های گذشته هم نشون میده، از قضا مستقیم ترین تأثیر منفی رو بر روی خود جوامع مسلمانان میگذاره. خب حالا یه عده جانی و یه عده افراد تبهکار به هر انگیزه ای دست به چنین فاجعه ای میزنن، همون گونه که قبلا زدن الان میزنن و احتمالاً باز هم خواهند زد. این به مردم فرانسه آسیبی میزنه، به مردم، به خانواده ها، به آدمای گوناگونی که شهروند فرانسوی هستن آسیب هایی میزنه، آسیب های مادی، معنوی، حیثیتی و همه جور. اما به نظر من بیش از همه اثر منفیش بر روی خود جامعه اقلیت مسلمان هست، چون که گفته میشود حدود 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی میکنن. خب قرنها و قرنها از اون دوران استعمار مسلمانان در فرانسه بودن و هستن و به هر حال یک اقلیتی هستن و عموما هم در اونجا در صلح و مسالمت زندگی کردن، از امکانات زندگی شهروندی اونجا استفاده کردند و میکنن. اما در این حال در گذشته تا حداقل چند سال پیش ما چنین رخدادهایی رو در اروپا علیه نظام اروپا، دولت اروپا، ملت‌های اروپایی و جوامع اروپایی رو به این شدت حداقل ما شاهد نبودیم. حالا به هر دلیلی این حادثه اتفاق افتاده. خب این حادثه که اتفاق افتاده از آثار و پیامدهای مستقیمش اینی که اعمال فشار بر خود مسلمان‌ها زیاد میشه، سوء ظن نسبت به جوامع اسلامی، مساجد اسلامی، عبادتگاه‌های مسلمانان افزونتر میشه، اعمال محدودیت‌های امنیتی علیه مسلمان‌ها صورت می‌گیره. خب حالا می‌خواد تروریست‌ها رو بگیرن، خب طبیعیه که تروریست که رو پیشانیش که ننوشته که اینا رو در مرزها دستگیر کنن یا جای دیگه دستگیر کنن. اینا همینجور مثل همه مسلمان‌ها، مثل همه آدم‌ها تو کوچه خیابون دارن راه میرن. خب دولت می‌خواد که تورای امنیتی ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو به دام بیاندازه، در نتیجه به بسیاری از شهروندان عرض کنم که در مورد اونها حق حقوق شهروندی اونها ضایع میشه، از مسلمان و غیر مسلمان. بعد جمله بیشتر از همه علیه مسلمان‌ها. خب الان باید انتظار داشت که پس از این در روزهای آینده هم اون که در اون پیشم قرار گذاشتم ما نمونه‌ای داشتیم، بعد از اون حمله شالی ابدو هم ما شاهدش بودیم، از نخستین واکنش‌هایی که عده‌ای هم از اون سو نشون بدن اینه که بیان مثلا به مساجد حمله کنن، به عبادتگاه‌های مسلمان‌ها حمله کنن. یه زن روسری دار دیگه ممکنه تو خیابان‌های پاریس امنیت نداشته باشه که مورد حمله قرار بگیره، یا یکی دیگری که مثلا ظاهر مسلمانی داره یا رنگش فرق می‌کنه با دیگر فرانسوی‌ها. به هر حال من فکر می‌کنم این کسانی که بنا این کارا رو دارن می‌کنن بیش از همه به خود مسلمان‌ها ضرر می‌زنن و زیان می‌زنن. حالا به اعتبار خود اسلام می‌شود که بماند، بیش از همه حقوق خود مسلمان‌ها رو ضایع می‌کنن و نمی‌دونم با چه عقلی با چه تدبیری، جز تبهکاری هیچ توجیهی دیگری چنین جنایاتی نداره.
صدای حسن یوسفی اشکیواری، دینپژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی رو می‌شنیدید درباره اتفاقی که جمعه شب افتاد. در همین زمینه نظر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس رو هم پرسیدیم. اما قبل از اینکه این صدا رو و این نگاه رو هم بشنوید، وعده بدم که تا لحظات دیگر با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا همراه خواهیم بود تا بیشتر ببینیم در وین در نشست بحران سوریه چه اتفاقاتی افتاده و بعد از 24 ساعت از اون اتفاقی که در پاریس افتاد، حالا در نشست بحران سوریه داره چه تحولاتی رخ میده. ابتدا صحبت‌های آقای پیوندی رو بشنویم و بعد به آقای جلیل روشندر خواهیم رسید.
نکات در واقع گرهی و مهم این بحث هست، برای اینکه در حقیقت گروه‌های جهادی و گروه‌های افراطی بنیادگرا بیشترین سربازگیریشون رو در فرانسه از بین جوانای فرانسوی که به اسلام روی آوردن یا مسلمانان مهاجر میگیرن، و بنابراین رابطه‌ای که فرانسه با این گروه‌ها داره، جامعه فرانسه با این گروه‌ها داره، نقش تعیین کننده در هول دادن اینها به طرف این در واقع اقدامات هم داره. یعنی هرچی جامعه فرانسه با این گروه‌های مهاجر یا مسلمونا در واقع روابط بدتری داشته باشه، زمینه برای رشد چنین بنیادگرایی و حرکات جهادی هم در فرانسه زیادتر میشه. به خاطر همینم در حقیقت میشه گفتش که راست افراطی فرانسه در عمل با تحلیلاش علیه اسلام، مسلمان ها و بنیاد و هرچی که نشانه از اسلام و مهاجرت داره، در عمل در حقیقت به نظر من آب به آسیاب چنین گروه های میرزه. و اتفاقی هم نیست که آقای هلند یکی از عمده ترین تاکیدش بر روی این بود که، یعنی بدون اینکه اشاره مستقیمی به این مسئله بکنه، خواست فقط بگه که همه مردم فرانسه صرف نظر این که مهاجرن، غیر مهاجرن، مسلمانن یا مسیحی هستن، باید متحد بشن علیه تروریست ها. و به نظر من مسئولین فرانسه به خوبی میدونن که خطر این که جامعه فرانسه واکنش نشون بده که به در واقع تقویت نیروها در گروه های مهاجر منجر بشه یا کسانی که مسلمان هستن، این خطر خیلی جدیه و در واقع جامعه فرانسه بسیار از این نظر جامعه شکننده‌ایه، برای اینکه میلیون ها نفر در مهاجر و در واقع مسلمان وجود دارن که اینها میتونن در واقع یک جایی بشن برای رشد نیروهای افراطی، همونجوری که تا الان به این ترتیب عمل شده. من به نظر من یک نکته گرهی برای آینده است، برای این کسانی که در اینجا بوم میذارن، نه از سوریه اومدن نه از عراق اومدن، اینها همینجا درس خوندن، در همین فرانسه بزرگ شدن گاهی، و و گرایش اینها به داعش هست که اونا دست به چنین کارهایی میذارن، و خیلی از اونها اصلا رابطه خیلی عمیقی هم با اسلام و مسلمانی ندارن. اسلام براشون یه پرچم هویتیه برای مبارزه با جامعه‌ای که اونا دوست ندارن، و در واقع مبارزه از دفاع از هویتیه که اونا امروز پرچمش کردن، بدون اینکه در واقع فکر کنن نسبت به نتایج کارهاشون. برای همین من فکر کنم سوال شما بسیار اساسیه، و نه فقط فرانسه، به نظر من هلند، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی، اسپانیا و جای دیگه هم با همین پرسش اساسی مواجه هستن.
صدای سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم پاریس رو میشنیدید در برابر این سوال که آیا حوادث جمعه شب پاریس بر روی روابط بین مردم فرانسه و مسلمانان مقیم این کشور تاثیر میذاره یا نه؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای پیوستن به نشست بحران سوریه به اتریش سفر کرده وارد وین شد. همزمان پاریس ضرورت مبارزه با ایدئولوژی داعش رو به بالاترین سطح اولویت سیاست بین‌الملل خودش کشونده. همراه هستیم با جریر روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا. آقای روشندر خوش آمدید به این بخش مجله ویژه ما.
خیلی ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای روشندر، به فاصله کمتر از 24 ساعت اتفاقاتی که در پاریس افتاد و منجر شد به کشته شدن 129 نفر، 352 تا زخمی هستش، 99 نفر گفتن وضعیت وخیمی دارن، گروه موسوم به حکومت اسلامی هم مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته. به اعتقاد شما اتفاقاتی که جمعه شب در پاریس افتاد چقدر امروز در این نشست بحران سوریه تأثیر گذاشت؟
من فکر میکنم با توجه به نتایجی که تا به حال از این اجلاس وین منتشر شده، به دو صورت روی این اجلاس وین تأثیر گذاشته. یکی این که رسیدن به یک نتیجه رو در یک زمان خیلی کوتاه تسریع کرده، به نحوی که در حال حاضر ما میدونیم که قرار است تا 6 ماه آینده به احتمال زیاد یک دولت موقت تشکیل بشه و تا 18 ماه آینده هم انتخابات دولت جدید انجام بشه. این دوتا مورد حتی اگر که به اصطلاح یک توافق کلی در مورد شده باشه، به نظرم دستاورد خیلی مهمی است برای اینکه خاتمه دادن به بحران سوریه نیروهای متحد رو آزاد میکنه و این امکان رو میده حتی با استفاده از خود سوریه بتونن حملاتشون رو به سمت داعش برگردونن و به اصطلاح با همدیگه بر علیه دشمن بزرگتر که داعش باشه اقدام اساسی بکنن.
آقای روشنده اگر موافق باشید صدای آقای امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه رو بشنویم که امروز در نشست بحران سوریه حضور داشته.
بدون هماهنگی با همه کشورها، برخی کشورها در رایزنی که با هم داشتن تصمیم گرفته بودن سه کمیته تشکیل بدن: کمیته تعیین لیست تروریست ها، تعیین لیست معارضه و مسائل انسان دوستانه. این جلسه به طور ناموفق برگزار شد. البته تهران و مسکو در این جلسه شرکت نکردند به خاطر اینکه ما به صراحت به نماینده دبیرکل سازمان ملل و طرفهای مختلف اعلام کردیم که هر گونه تصمیمی در خصوص چگونگی ادامه کار و پیگیری مباحث نشست وین با توافق همه اعضا باید انجام بشه.
آقای روشنده، صدای آقای امیر عبداللهی معاون وزیر امور خارجه ایران رو شنیدید، نظر شما نسبت به این صحبت‌ها چیه؟
ببینید، همچنان اختلافاتی بین نظریات ایران و روسیه و حتی اختلافات بین ایران و روسیه وجود داره. این به این معنا نیستش که نشست امروز تونسته همه این اختلافات رو خاتمه بده، ولی قطعا نشست امروز یک پلی ایجاد میکنه که این نظرات بتونن همدیگه نزدیکتر بشن. ایران همچنان روی آینده بشار اسد در واقع اصرار داره و اون که آقای امیر عبداللهیان میشه نتیجه گرفت این هستش که بیشتر پیشنهاد ایران و یا اصرار ایران موجب تطویل مذاکرات خواهد شد بدون اینکه به راه حل مشخصی در مورد سوریه برسه. برای اینکه قضیه سوریه رو درگیر میکنه برای به تشکیل کمیته‌های مختلف و نشست‌های مختلف و اون وقت اختلاف روی شکل سوریه کمیته، اینکه چه گروهی باشد چه گروهی نباشد، و این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تروریست‌ها در بیرون از این ماجرا بتونن همچنان موجودیت داشته باشن و عملکرد مقرب خودشون رو ادامه بدن. البته شکی نیستش که سازمان ملل در اینجا میتونه نقش هماهنگ کننده به چتر هماهنگ کنندش رو باز بکنه، ولی بایستی به این قضیه با فوریت بیشتری نگاه کرد و نگاه کرد به این که قضیه تروریسم از این که یک فرد در رأس یک حکومت باشه یا نباشه، فردی که خودش شروع کننده این ماجرا هست در سوریه، فردی که
بله.
در واقع با عدم درایت سیاسی موجب این قضیه شده، طبیعتاً نباید روش اصرار قرار داشته باشه.
آقای روشنده اگر اجازه بدید، بخشی از گفتگویی که ساعتی قبل همکاران من با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن داشتن رو هم بشنویم، دوباره به شما برخواهیم گشت در فرصت کوتاهی که داریم.
در حال حاضر فرانسه در شوک به سر میبره با توجه به گستره این عملیات و کاری رو که فرانسوا اولاند کرده، گفته که خوب این اعلان جنگ و به احتمال قوی در اون گستره سوریه و عراق میتونه حملات نظامیش رو بیشتر بکنه. در رابطه با خود فرانسه در داخل خاک فرانسه میتونه تمهیدات امنیتی رو بیشتر بکنه، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر خواهند شد و عبور و مرور و به طور کلی نقل و انتقالات از مرزها بیشتر کنترل خواهد شد و اقداماتی از این دست که معمولا کشورهایی که با چنین وضعیت استراتژی قرار بگیرند انجام میدن.
خیلی متشکرم. صدای حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی در لندن. آقای روشندل، در حد 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اما شاید بد نباشه به این سوال هم پاسخ بدید که تا چه حد ممکن اصلا خود آقای بشار اسد با طرح قدرتی بزرگ موافقت کنه و ایشون اصلا چه خواستهایی خواهد داشت. خیلی کوتاه.
قطعا بشار اسد غرب رو متهم خواهد کرد، ولی من احتمال میدم که حداقل اگر که بتونیم تا 18 ماه آینده به انتخابات برسیم،
بله،
خود بشار اسد اصلا رأی نداشته باشه، هرچند که اگر که مصر باشه که در انتخابات شرکت بکنه، ولی مردم سوریه به بشار اسد مجددا رأی نخواهند.
خیلی مشکرم. صدای جریر روشنده استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. دست کم 129 نفر در حمله های پاریس کشته شدند، 352 تن زخمی و 99 نفر وضعیت وخیم دارند. شما شنونده ویژه برنامه لحظه به لحظه حملات مسلحانه پاریس بودید. در ادامه مجله هفتگی همکارم مهتاب وحیدی راد رو خواهید شنید، برنامه دریچه رو که به خاطر این ویژه برنامه کمی ساعتش تفاوت پیدا کرد. تا کمتر از 10 دقیقه دیگر همکارانم در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود. از شما تشکر میکنم. من وحید فروستاد و همراهی همکارم سام خاکزاد، جان خاکزاد و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. با گذشت حدود 5 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، حسن روحانی می‌گوید آنان روزی آزاد خواهند شد و اعدام 4 نفر در ملأ عام به اتهام تجاوز به عنف. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان، هفته پیش از آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند و از مقام‌های ایران خواستار توقف بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شدند. احمد شهید در این باره گفت به نظر می رسد که در ایران شاهد موج جدیدی از فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر روزنامه نگاران و رسانه ها هستیم. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان هم بر لزوم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با آزادی بیان در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از وجود اسنادی مرتبط با بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه خبر داد و گفت قرار است این اسناد به او هم ارائه شود. اما امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را کاملاً سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. متأسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا، فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
حدود 10 روز پیش همزمان با بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را بازداشت کرده. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران، 4 روزنامه نگار بازداشت شدند که از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. همزمان با این بازداشت‌ها، یک روزنامه‌نگار دیگر هم در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. سولماز اکتر پیشتر هم در سال 87 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم و از دانشگاه اخراج شده بود. شهرزاد کاسچی، مادر این روزنامه‌نگار، درباره اتهام‌های فرزندش اینطور می‌گوید.
ما رفتیم دادسرا، اونجا آقای قطبی بهش این اتهام رو مطرح کرد. آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه هست که سلمت قصد داشته از ایران خارج شه و بره با وی او ای همکاری بکنه، با اینکه اونجا تکذیب کرد و بعد از اون هم هیچ سندی هم داله بر این که برنامه ریزی برای همکاری دختر من با وی او ای وجود نداره. با این حال 2 تا اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین رو بهش تفهیم کردن. 2 تا کیفرخواست داشت، با اینکه فقط 2 تا اتهام تبلیغ و توهین بهش تفهیم شده بود، در نهایت با اون 2 تا کیفرخواست به 3 اتهام محاکمه شد. هم توهین به رهبری، هم تبلیغ علیه نظام توی دادگاه انقلاب، هم توهین به مقامات نظام در دادگاه کیفری.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است.
می‌خواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو می‌گیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه، دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
شیرین عبادی، حقوقدان، هفته پیش در کنفرانسی با محور آرمان‌های صلح در شهر فلورنس ایتالیا در جمع نمایندگانی از 60 کشور جهان از آنان خواستار تلاش برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس، تصمیم نهایی در این باره را با آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، می داند.
اون چیزی که تا الان ما دیدیم بروز خارجی قابل مشاهده‌ای از اقدامات دولت برای رفع حصر صورت نگرفته، ولی به هر حال همون جوری که در زمینه هستی آقای روحانی، دولت و همچنین فشار افکارم باعث شد آقای خامنه‌ای رضایت بده به برجام، در همین در سایر مسائل این اتفاق میتونه بیفته و باید بیفته.
تلاش برای رفع حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که حدود 5 سال از حصرشان می گذرد از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود.
به نظر من مشکل نیست شرایط رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدن، بلکه حتی اونها که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی در پاسخ به خبرنگاری که در این باره از او پرسید گفت که آنها روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره می گوید:
ایشون از عبارت اینکه روزی آزاد خواهند شد استفاده کرده. خب این به معنای اینه که حکومت و نظام روزی به عقلانیت روی خواهند کرد. اما سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود و چه قدم‌هایی در جهت تحقق چنین روزی برداشتیم؟ اما این یک واقعیتی که علی‌رغم صحبت‌ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تا کنون در حوزه وعده‌های داخلی قدم جدی تا کنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده. در ارتباط با هست حتی خانواده ها هم نمیدونن دولت چه اقدام اساسی و جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام اکبری که در کامنتی نوشته منتقدان آقای روحانی در نظر داشته باشید دست او بسته است و همین که در نمایشگاه مطبوعات از دستگیری‌ها و قوه قضاییه با شجاعت انتقاد کرده را باید قدر دانست. مخاطب دیگری با نام محمد گفته آقای روحانی روزی را که می‌خواستید مردم به شما رأی دهند یادتان هست؟ شما وعده آزادی آنان را دادید. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار نوشته آقای روحانی به کدام قول و وعده‌اش عمل کرده که به این قولش عمل کند؟ اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام افسر جنگ نرم که در کامنتی نوشته تا زنده ایم نمیگذاریم حرف رهبر زمین بماند، آقایان کروبی و موسوی باید اعدام میشدند، الان باید خدا را شکر کنند. کوروش از اسلو هم گفته اگر اعدام شوند هم برای ما کوچکترین اهمیتی ندارد. و علی‌رغم انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند اجرای این مجازات همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم 4 نفر به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام اعدام شدند. 3 نفر در خوی و 1 نفر در شهرستان بافت در استان کرمان و در مقابل چشمان شهروندانی در این دو شهر. اعدام در ملأ عام مجازاتی است که نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی می‌دانند و می‌گویند اجرای حکم اعدام در انظار عمومی خشونت را در جامعه ترویج می‌دهد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.